الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. على أننا نقول غاية ما دل عليه دليلكم أن المطلوب لابد أن يكون هو الفرد، و اما تعینه و تشخصه و ارادته فرد معین فلم يدل عليه دليل لا من اللفظ ولا من العقل ولا ريب أن فردا ما من الطبيعة ايضا كلي ولا تحقق له في الخارج على مذاقكم و ارادة فرد خاص تحكم بعد. فإن قلت إنا نريد من فرد ما أحد الأفراد بمعنى أن المطلوب هو كل واحد من الجزئيات المعينة المشخصة على سبيل التخيير، فيتعلق الطلب بكل واحد منها على سبيل التخيير وليس ذلك من باب التعلق بالكلي. قلت قد مر الفرق بين الواجب التخييري والعيني. بنا شد که همون گونه که ظهور لفظ امر صيغه افعل اقتضا میکنه و اشتقاق از مبدأ اشتقاق اقتضا میکنه، امر متعلق به طبیعت لا به شرط است، کلی لا به شرط که اجتمع محل فشرت. و این توهمی که در مسئله شده است کلی مستحیل است وجودش در خارج، کلی نمیتونه در خارج باشه که قابل انطباق بر کثیرین، یه چیز در خارج داشته باشیم که قابل انطباق بر کثیرین باشه، نمیشه. این توهم منشأ بشه برای این که قرینه عقلیه باشه که ما دست از ظهور عوامر در این که طلب طبیعت می کنه برداریم. نه، این توهم درست نیست و غیره نمیشه. به جهت این که ماهیت به شرط لاست که قابل تحقق نی، اما لا به شرط قابل تحققه. به این که وقتی که ما مصداق کلی را محقق می کنیم، کلی محقق میشه. حالا اگر یک کسی هم بگه ما کلی طبیعی رو قبول نداریم در خارج موجود میشه، اونم باید بهش گفت اونم یه معنای انتزاعی، یه صورت انتزاعی از مصادیق متعدده انتزاع میشه و عرف میگه امر رفته روی همون امر منتزع و او متحد است با منشه انتزاعش که مستاق خارجیه. عرف او رو موجود میبینه به وجود منشأ انتزاع، ولو حالا این اعتقاد عرف درست نباشه. علی انا نقول، علاوه بر این که خب حالا ما از این دست برداشتیم امر رو طبیعت نباشه، خب بخواد رو فرد باشه، نمیشه بگیم که فرد خاص مشخص خارجی امر داره، که این تحکمه اما دلیلی نداره برای این که ما یه مصداق خارجی را بگیم امر رفته روی اون مصداق خاص، با این که فرقی بین اون مصداق و سایر مصادیق در این که غرض به او حاصل میشه نیست، که فرق میکنه نمازی که ما میخوایم بخونیم تو مسجد بخونیم یا تو مدرسه بخونیم یا تو بیت یا هر جا، نمازه و امتثال حاصل میشه. با وجود این یک مصداق خاصش متعلق امر باشه، این هم برخلاف صرف نظر از اینکه خلاف ظاهره، دلیلی هم بر این که یه خصوصیت خاص در بین خصوصیت ها ملحوظ شده باشه و امر روی او رفته باشه نیست. خب صرف وقتی که این نشد نتیجهش میشه فردم، اگر باشه فرد ماست، یه فرد از این کلی، فرد از این کلی هم خودش کلیه. شما از کلیت فرار میکردی، وقتی امرم روی فرد بیاری فردم باید کلی باشه. به عبارت دیگر دیگه احتمال این که جزئی حقیقیه که با تمام تشخصات و تعیناتش متعلق امر شده باشه، این چون اصلا جا نداره و ما دلیلی نداریم برای همچین مطلبی که امر را صرف به اونجاش بکنیم، با اینکه حد با هر یک از خصوصیات که وجود پیدا کنه غرض حاصل میشه و امر ساقط میشه. بنابراین نهایتش این است که فردی از طبیعت متعلق امر باشه و فرد از طبیعت هم باز کلیه، اینم فرد از طبیعته، اونم فرد از طبیعته، اونم همین جور به کلی، غیر از این که مفهومی که لا ینتنه فضل و صدقه علا کسیرین هست. بنابراین در نتیجه شما میخواستی از کلی بودن متعلق هم بیرون بیای، نمیتونی، باز هم مبتلا هستی. اگر بنا شد که این فضل را بپذیری با این که کلیه، خب اصل ماهیت را بپذیر، زیکتر رو تبعید مسافت میکنی. این قلت، این قلت میگه نخیه ما قبول نداریم فردم ما که کلی باشه، به قول شما این کلی است و در حقیقت افتادن تو همونی که میخواستیم ازش فرار کنیم، از کلی میخواستیم فرار کنیم، افتادن توی کلی دیگه. نه ما قبول نداریم فردم ما متعلق امر باشه، نه خصوص تعینها متعلق امر، تعینهای خارجی این مصادیق، منتها چیزی که به طور تخییر هر مصداقی و هر خصوصیتی که میخوای تصور کنی تنها او متعلق ام بودنش اشکال داره، اما او یا او یا او یا او یا او یکی از اینا این که اشکال نداره که. ایشون میفرماد پس بنابراین پس ما واجب تعیینی نداریم، لازمش این میشه به جد که شما در حقیقت این امر به صلات رو هم برگردوندی به واجب تأخیری، یعنی امر رفته رو این مصادق، یعنی از طرف شارع رفته رو این مصادق، و آنکه اینجور نیست، امر از طرف شارع نرفته رو این که خصوصیت نماز در مسجد، در مسجد خوندن یا در بیت خوندن یا در مدرسه و حجره خوندن یا در بازار خوندن، هیچ کدوم از این خصوصیات متعلق امر نیست. خب اگر تو اینکه شما این خصوصیات متعلق هم بگیری، معناش این است که این نماز با این خصوصیت واجبه یا نماز با اون خصوصیت، یا میشه واجب تأخیری میشه، و بحال اون که شبهی نیست در این که واجبات دو دسته است، یه دسته واجبات واجبات تعیینیه است که منتها چون کلیست، البته انس مکلف به حکم عقل مخیر است در اتیان اون واجب به هر مصداقش که میخواد. واجب تأخیری اونیست که ادلهای تأخیر را خود شارع در کلامش اخذ کنه، و ادلهای تأخیر خصوصیات متمایزه و مختلفه است، مثل اتق رقبه و صیام ستین یوم و اطعام ستین مسکین و نظائرش، اینجوره. در مسئله اقل و اکثر، تأخیر بین اقل و اکثر خودش محل شبهه بود که از تأخیر شرعی جا داره یا جا نداره. علی کل حال در نتیجه ما کلامم در واجبات تعیینیه است، یعنی واجباتی است که شارع عدل قرار نداده برای واجبی چیزی رو که واجب کرده که دو تا عدل سه تا عدل براش قرار داده باشه، سه تا عدل در مقابل هم دیگر و وجوب رو هر یک از اونها بالاصاله رفته باشه. کلامم در اینه، و شما نتیجه اینه که میخوای همه واجبات تعیینیه را برگردونی به واجب تأخیری، و حال اون که واجب تأخیری مراکی داره که در اونجا نیست. اونی که دخالت در حصول ملاک و منظور متکلم داره همون طبیعت واحده است، همون که حاصل بشه مقصود حاصل میشه، غرض حاصل میشه، و حالا بخلاف اتق رقبه و سیام ستین یوم به اتعام ستین مسکین که توایع مختلف هست، هر کدام ممکنه یه مصلحت خاص داشته باشه. اگر یادتون باشه من عرض کردم که مصلحت ها جوریست که با هم جمع نمیشه و ازا یکی که به جا آوردی مصلحت و حاصل شد دیگه نمیشه مصلحت های دیگر به دست بیاد، قابل جمع بین همه مصالح نی و ازا به طور تخییر یکی از اینا واجبه. به خلاف مسئله نماز، غیر نماز که کار نماز رو نمی کنه و اون نماز با هر خصوصیتی هم که واقع بشه همون مصلحت رو داراست. البته حال بعضی از خصوصیاتی هم هست که دارای استحبابه، مثلا تو مسجد نماز خوندن یا به جماعت خوندن، نه مسائل دیگه در حقیقت یه مسائل خارج از مسئله نمازه. علا کل حال در نتیجه اینجور میشه که ما چون مسلم است این قبیل از واجبات واجب تعیینی است، ایشون تعبیر به عینی داره، معلومه مخصوصش تعیینی در مقابل تخییری، واجب تعیینی است و حمل کردن تمام این خطابات را بر واجب تخییری با این که ملاک واجب تخییری در اونا نیست و اون طوری که در واجبات تخییری یه عدل تخییر در کلام شارع قرار داده میشه نیست، نمیتونیم ما حمله بر واجب تخییری بکنیم. بعد میفرماد که اشکال دیگه ای هم که به قول این حضرات وارد میشه عبارت از این است که لفظ صیغه افعل که مشتق از مصدر خالی از لام و تنوینه معنای حقیقیش که فهمیدین چیه؟ ماهیته، ماهیت لا بشر. شما میخوای استعمال کنی در مصداق، استعمال در مصداق مجازه، به خصوصیته میشه مجاز، نتیجهش به تمام این عوامل همش استعمالش مجازیه. این وضع کردن برای یک چیزی که هیچ وقت در او استعمال نشه صیغه افعل با اینکه معناش اونه همیشه استعمال بشه در یک مصداق که معنای مجازیه، این یک تالیف فاسدیه که آدم نمیتونه زیر بار این بره که در حقیقت این لفظ استعمال حقیقی نداره، همیشه با اینکه معنای حقیقیش به قول شما قبول دارید اونه، ظهورش در اونه، توادرش اونه، اما ناچار باید معنای مجازی بگیریم، همه جا معنای مجازی. اینم از توالی فاسده است که برای این قول لازم میاد. این قول میخواد با یه تمهلی این مجاز بودن را برداره، بگه نه در عین اینکه مصداق مراده حقیقته، مثل مواردی که کلی رو میگیم اراده فرد میکنیم، استعمال لفظ در مصداق به خصوصیته نمیشه، بلکه از باب این که احد المصادیقشه به کلی در اونجا موجوده به این اعتبار اطلاق میشه. رجل که میگیم جاءنی رجلون حتما یه مصداقی آمده، اما من از لفظ رجل مصداق استعمال در مصداق نکردم، استعمال در معنای خودش کردم و حمله بر مصداق کردم، مثل زیدون رجلون، این چیزی مجاز نی، رجل محمول واقع شده بر یه مصداق، البته هر کلی بر مصادیقش حمل میشه، معنای خودشه و حمل بر مصداق شده، اینجا از این قبیل باشه تا توضیحش معلوم پیش برد. علاوه انا نقول، علاوه بر این که اون مطلبی را که قبلا ذکر کردیم که ظهور لفظ طبیعت هست، مطلوب طبیعت لا به شرطه و این قلتی هم که در بین بود جواب دادیم، صرف نظر از اون جهت میگوییم نهایت چیزی که دلالت میکند بر او دلیل شما این است که مطلوب لابدن یکونه هو الفرد و اما تعینه و تشخصه و ارادت فرد خاص فرد معین فلن یدل علیه دلیلون لا من اللفظ و لا من العقل، نه دلالت لفظی قرینه لفظی داریم نه قرینه عقلی داریم، خصوصیت مسجدی، خصوصیت مدرسه‌ای، خصوصیت بازار و بیتی، این خصوصیت ها یقینا داخل در امر نی، برای این که این خصوصیت دلیل میخواد داخل در امر بودنش که لزوم داره که این خصوصیت رو شما بیاری. ولا ریب این که فردم ما یه فرد هر کدوم شد فردم ما من الطبیعه ایضا کلیون، اونم باش کلیه و تحوال او فی الخارج علا مزاق کن و ارادت و فرد خاص که اون خصوصیت هم تحت امر بیاد و اونم مطلوب باشه، یعنی اون خصوصیت هم دخالت داشته باشه در غرض مولا، این اگر ما خود مر اراده بکنی اینم تحکمون بعد بی وجه و بی دلیل. فان قلت انا نرید و من فرد ما، بله خصوصیت واحد، خصوصیت نماز فرض کنید در این مکان، در بیت، در حجره، نه این خصوصیت تحت امر نی، اون فرد ما، اما فرد ما به اعتبار این که به هر یک از افراد خاص صادقه هم روش رفته، نرید و از فرد ما احد الافراد به معنای این که مطلوب عبارت از دونه دونه جزئیات معینه مشخص است، علی سبیل تخییر فیتعلق الطلب بكل واحد من الجزئیات علی سبیل تخییر، ولیس ذلک من باب التعلق بالکلی، تعلق به کلی نیست، تعلق به مصادیقه. شما گفتی آخه یه مصداق که دخالت نداره، که اون امر آمده که دلیل هم نداره، ما میگیم روی همه مصادیق رفته، روی همه مصادیق علل بدل دیگه تعلق به کلی نگرفت. قلت قد مر فرق بین واجب تخییری و واجب تعیینی و این که تخییر مکلف در افراد واجب تعیینی، تخییری که در اونجا دارن نیست از باب وجوب تخییری، و الا اگر اونجا هم واجب تخییر، اونم واجب تخییر میشد، لما بقیه فرق فیهما یا بینهما، فرقی بین واجب تخییر و تعیینی نمیشد، معنهم با اینکه حضرات نزاع کردند در واجب تخییری علا اقوال شتا، سه قول در چند قول بود که بعضیاش هم تبرع کل واحد منه و ینتسب الی صاحبه، و اینکه علا اقوال تخییر واجب تخییری نزاع درش کردن علا اقوال شتا ولم ینازع او فی ما نحن فی اصلا، در این جایی که امر رفته رو ماهیت و اصل زای، اینجا نزاع نکردن که آیا به چه نحو امر رفته روی افراد، آیا کل واحد یا احدوها یا واحد معین فی نفس الامر غیر معین عند المخاطب یا جمیع و یسقط به فعل البس، اینا که حرفایی که اونجا بود، این حرفا رو نگفتن در مثل امر به صلات. و هو و این که اون حرفایی که در واجب تخییری است در این سنخ از واجبات نگفتن، این من اعظم شواهد بر این که مطلوب اینجا یه شی بیشتر نیست، و این که تخییر بین افراد انما هو از باب حکم عقل من جهت وجوب المقدمه، این کلی را که میخوایم وجودش بدیم باید دست دراز کنیم به یکی از مصادیق، یکی از خصوصیات، با اون خصوصیت اون کلی را موجودش کنیم، و یا اگرم از باب حکم عقل نخواهیم بگیم از ناحیه خطاب شرع، اما خطاب تبعیه نه خطاب اصلی و واجب تخییری، خطاب اصلی روی کل واحد رفته، و این اگرم باشه خطاب تبعیه، یعنی لازمه این که مولا امر روی این طبیعت آورده، لازمش این است که هر مصداقی رو که ما بیاریم اشکال نداشته باشه، وقتی که مولا امر میکنه روی نماز از ظهر تا غروب، لازمش اینه که هر مصداقی را آن اول، آن دوم، آن سوم، آن آخر وقت، هر در هر جا بیاریم اشکال نداشته باشه، کفایت بکنه در مقام امتثال. لا ان یکون، نه این که خطاب خطاب متأثر خطاب اصلی باشه که بشه خطاب تخییری، که ما هو مقتضای قول خصم، فانه یقول، خصم میگوید مطلوب شارع در امر متعلق به کلی افراد است تخییرن بالاصاله، که هم بیاد روی مصداق، روی مصادیق، چون یه مصداق هم خصوصیت نداشت روی همه مصادیق آورد. و نحن نقول، ما میگوییم به ان وجوب المقدمه یقتضی رخصه فی اتیان ایها شا تبعا للخطاب بالکلی، و ایضا افراد در واجبات تخییریه مثل خصال کفاره لابدن تکون منظورتن به ذات و مفصله جدا جدا مورد توجه آمر و متکلم اتق سیام ستین یوم اتقام ستین مسکین مورد توجه و امر اینا میاره و به خلاف افراد در طبیعت که تمام خصوصیات افراد مورد توجه عامل لازم نی باشه. شما این جهت ذهنتون رو چیز نکنند که خدا همه چیز رو میدونه، تمام جزئیات رو هم میدونه. خب بله میدونه، اما حساب به عنوان متکلم است و امری را که صادر میکنه نه به نظر به علم حضرت پروردگار جلت عظمتو. و المطلوب هنا و مطلوب در اینجا در واجبات عینیه تعینیه تخییر در اتیان این طبیعت است در ضمن هر فردی از افراد که شا فتخییر و بینها نه بینهما فتخییر و بینها لیسه من نیسه انها اشیا متأثره به ذاتها. ما در وقت در جایی که امر طبیعت رفته ما هر مصداقی رو که میخواییم میاریم، این نه از باب اینه که هر یک از این مصادیق اراده جداگانه از طرف عامل بهش توجه پیدا کرده، بل من حیث انها مصادیق لهذا المفهوم فیعول الکلام فی وجوبها الى تحصیل الامتثال. معال کلام برمیگرده به این که مولا که گفته طبیعت را ایجاد بکن، شما باید در مقام امتثال امر به طبیعت باشی. هر مصداقی رو که شما بیاری که با اون مصداق امر به طبیعت را امتثال بکنی کفایت میکنه. فیعول الکلام فی وجوب این طبیعت الى تحصیل الامتثال به ایجاد المفهوم و تحصیلی فی الخارج. تحصیل کنی در خارج یعنی یکی از این مصادیق را بیاری، نه اینکه خطاب اصلی به خود مصادیقه. ولو فی نظرن می نظر اهل العرف و مما یلزمهم کون اکثر خطابات شرع مجازا. و از چیزهایی که لازم میاد به یعنی از توالی فاسدهی که لازمه یه حرف قارینه به تعلق اوامر است به فرد به جزئی، این است که لازمش اینه که تمام خطابات مجاز باشه. یعنی امر به حسب هیئت و ماده معنایی داره و شما استعمال میکنی در خصوصیت معینه مشخصه و این استعمال مجاز میشه. فین قلت علا ما ذکر. خطابات منحصر نیست همه جا به صيغه اما، کلام امر رو میگیم، خطابات دیگه ای هم هست. ما بحثمون در باب اوامر است که این اشکال رو پیدا میکنه. خطابات دیگری ممکنه باشه، یه فرض کنید لفظی باشد که بتونه قابل معنای حقیقی اراده کردن باشه. قذفاً به غیب بعید و رجماً به ظن مصیب صدقه بهی ابناء الحمیه و اخوان العصبیه و فرسان الکبر و الجاهلیه حتی اذن قادت له الجامعه منکم و استحکمت الطماعیت منه فیکم فنجمت الحال من السر الخفی الى الامر الجلی استفحل سلطانه علیکم و دلف به جنوده نهوکم فاقهموکم بلجات الظل و احلوکم برطات القتل و اوتعوکم اسخان الجراحه. شیطان کمر همت را بست، قسمم خورد که من نخواهم گذاشت یکی از اولاد آدم درد لاغوینهم اجمعین. چطور شد که انسان ها پذیرفتن وسوسه او را؟ لم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو و مبین. چطور شد که انسان گاهی لعن میکنه به شیطان و در عین حال گناه میکنه؟ فما صدقه بهی ابناء الحمیه و اخوان العصبیه و فرسان الکبر و الجاهلیه. کسانی که خودشونو میبینن انانیت در وجودشون هست کسانی که عصبیت جانبداری میکنن بیجا همین اندازه که پسر شماست کسی دیگه نمیتونه بگه بالا چشمش ابروه. پسر من گفتی همین که مدرسه شماست دیگه نمیشه گفت تو مدرسه شما یا همچین سهلنگاری و کوتاهی خلافی شد. مدرسه من همین که کتاب و نوشته و مقاله شماست دیگه کسی نمیتونه و یه در این کتاب و این مقاله یک کلمه غیر صحیح بی جا واقع شده. همین که هم مباحثه و هم شهری شماست دیگه نمیشه گفته بشه که او خلاف کرده. همین که شما هستی نمیشه گفت شما این پای کدو برداشتی این خلاف نکردی. تا آدم حرف بزنه شارگ طرف باد میکنه، جانبداری میکنه از مدرسهش، از هم مباحثهش، از استادش، از شاگردش، از کتابش و همه چی. عصبیت یعنی تعصب باعث جانبداری بیجا میشه. جانبداری هم در حقیقت بر میگرده همش به من. این خیش و قوم منه، اهل محله منه، همسایه منه، اولا فرزند منه و همه چیز. این انانیت هاست که انسان را شکار شیطان می کنه. صدقه بهی ابناء الحمیه و اخوان العصبیه. کسانی که ابناء حمیتند یعنی حمیت درشون به اندازه ای جاگیر شده که این باید گفت مولود حمیته، که اگر حمیت و انانیت ازش بگیرید دیگه چیزی نداره. و اخوان العصبیه مصاحب های با صفت عصبیت، اینها تصدیق کردن شیطان رو، پذیرفتن حرفای شیطان رو. و فرسان الکبر و الجاهلیه سواران کبر، بزرگ بینی، خودشون را بزرگ دیدن، سر فرود نیاوردن به حکم خدا، خطوات شیطان شد. واسطه نداره، نفس نپذیرفتن امر خدا مریض گفت من؟ همچون که شیطان گفت من سجده کنم با آدم؟ همین باعث شد که نپذیرف امر خدا را، در مقابل فرمان خدا تواضع نکرد. خود نفس تواضع نکردن در مقابل فرمان خدا مبتلا شد به همون گناهی که شیطان مبتلا شد. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. گام هایی که شیطان برداشته شما بر ندارید، راهی که او رفته شما نروی. خب او انانیت داشت، با انانیتی که داشت حاضر نشد سجده کنه به آدم، امر خدا را امتثال نکرد. به این از روی جهل است که چیزی که به صلاح انسانه امر خداست، خدا اوامرش همش برای صلاح خود انسانه. خدا خودش که نیاز نداره، که کسی که دستور خدا رعایت نمی کنه خیال می کنه به خیر می رسه، نه در راه ضررش قدم بر می داره. حتی اذا انقادت له الجامحة منكم. به اینجا کار رسید که چموش ها، اونایی که نسبت به دستورات خدا لگد پرونی کردن و حاضر نشدن بپذیرن، تابع شیطان شدن. از دستور خدا سرپیچی کردن، مبتلا شدن به وسوسه شیطان. حتی اذن قادت، تا وقتی که منقاد و رام شدن برای شیطان، الجامحة منکم، اون گروهی که جموح و چموشی داره از شما، اونایی که امر خدا را براش حسابی باز نکردن، مبتلا شدن، اسیر شیطان شدن. اونایی که سواری به در راه خیر ندادن، شیطان ازشون سواری گرفت. بالاخره انسان نمیشه خالی باشه از یک کاری. وقتی کار خدا را نکرد، در هر حالی که هست مبتلا به شیطانه. حتی اذا انقادت له الجامحة منکم و استحکمت التماعیت منه فیکم. یواش یواش یه دسته پذیرفتن، دید نمیگیره، شیطان طمع را محکم کرد. هشیان فشیان طمعش زیاد شد، دید نه پیشرفت میشه، وسوسه ها کارگر میشه، تبعه زیاد میشه. چرا باید امروز مسلمان ها کمتر باشن از کفار؟ چرا باید شیعه ها کمتر باشن از سایر فرق مسلمی؟ چرا باید عاملین و عدول کمتر باشن از سایر شیعه ها؟ همه باید در جاده اعتدال حرکت کنیم. من شیش میشه و استحکمت طماعیت منه فیکم، مستحکم شد طمع از شیطان در رابطه با اغواء شما. دید نه میشه، پیش میره. یک مودی از سرنگستو میاد توی فرق مسلمان، تو مسلمان ها، تو مملکت اسلامی. اول عکسش میاد. خب وقتی که فرنگست رو میبینه این عکس دست به دست میگرده، جلب توجهش رو میکنه، یواش یواش خودش رو میاره، تنها پیدا میشه، یواش یواش زیاد میشه. و از تحکمت سماعیت و منه فیکم فنجنت الحال من السر الخفی الى الامر الجلی. مطلب مطلبی بود که غیر از خدا کسی نمیدونست، چون به مرحله بروز و ظهور نرسیده بود. فقط شیطان یک آمالی در ذهن خودش میپروروند که اولاد آدم را چه خواهد کرد. یواش یواش به مرحله تحقق ظهور و بروز رسید. خدا از اول میدونست. ملائکه هم عرض کردن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. فنجمت الحال من السر الخفی الى الامر الجلی. استفحل سلطانه علیکم. قوت گرفت سلطنت شیطان بر شما. یواش یواش شیئن فشیئن، هرچی مورید بیشتر پیدا کرد و وسوسه ها کاریگر شد، قدرتش بیشتر شد، نفوذش بیشتر شد، اثرش بیشتر شد. یواش یواش به جای میرسه مسلمان که در همه امور وابستگی پیدا میکنه به شیطان و شیاطین جنی و انسی. ممالک اسلامی شما ببین آبشون هم از خارج میاد، همه چیز بازارشون وقتی انسان میبینه میبینه همه چیز بر همه چیز وابسته. ما خودمونم در خیلی جهات بودیم، کم کم یواش یواش خداوند سایه امام امت را مستدام بداره و خداوند توفیق بر از مندگان و فداکارها و اونایی هم که شهید شدن خدا درجاتشون عالیس اعلا کنه و با ابا عبدالله محشورشون کنه. با فداکاری اونها ما یه نجات فی الجمله پیدا کردیم و می رویم انشالله، امیدواریم با همراهی همه مؤمنین و لطف خدا و عنایت حضرت ولی عصر. یواش یواش در همه چیز ما نیاز به جای دیگه، به غیر مسلمان ها، به غیر خودمون نداشته باشیم، همه چیز محتاج. هر چه احتیاج بیشتر شد ما ضعیف شدیم، اونا سلطنتشو بر ما زیاد شد. یواش یواش به حد رسیدیم ما دیگه اراده هم نمیتونستیم از خودمون داشته باشیم. به جایی میرسه که هر جوری به ما برای ما ارائه کردن برنامه را همون رو خوب بدانیم، اصلا نتونیم دیگه فکر کنیم کدوم بهتره. سنی ها همین دو شدن دیگه، سنی ها اصلا نمیتونن فکر کنن که یه معیار صحیحی دین داره و این روی این معیار صحیح باید حرکت کرد. هر کی با این معیار نمیسازه گفت درست نیم، اونا نیستن اینجا. و الحمدلله شیعه معیار صحیح در کتاب و سنت، کتاب و کلمات اهل بیت، هر کی با اینا جور نمیاد درست نیم. و عمده عبارت از این است که ما اینو که میگیم واقعا در حرکت و سکون و تضعیف و تقویت هم طبق این معیار ما حرکت کنیم. اگر بگیم اسم از اسلام ببریم اما در عمل تبعیت از قوانین کفر بکنیم، این بیشتر موجب تضعیف اسلام، توهین اسلام، کوچک کردن اسلام است در جهان. الاسلام محجوبون بالمسلمین. استسهل سلطان و هو علیکم. شیطان سلطنتش، نفوذش، قدرتش بر شما قوی شد. هر قدم جاپایی که پیدا کرد نفوذش بیشتر شد، قدرتش بیشتر شد و ما ضعیف‌تر شدیم. افرادی که به زندگی دنیا علاقه دارن، یه جور خاصی عادت کردن زندگی، اینا مشکل میشه برشون اگر یه خورده وضع زندگیشون تغییر بکنه. یعنی اینکه با اون زندگی مثلا رفاه و آسایش با فلون جور غذا عادت کردن. حالا همه چیزا رو کنار بگذار، یه کسی عادت کرده سیگار بکشه، این یه وقت سیگار نداشته باشه دیگه مشکل میشه برای زندگی، دیگه مطالعه نمیتونه بکنه، حرفش نمیاد. با این سیگار دستش باشه حرف بزنه، مطالعه نمیتونه بکنه، این وابستگیه. قهرن اونجایی که سیگار را به ما تحمیل کرد، با سیگار نفوذ پیدا میکنه در ما و همه چیزهای دیگر. و دلف به جنودهی نحو کن. شیطان هجوم آورده با جند و لشگرش به طرف شما. فأقهموكم ولجات الذل وأحلوكم ولتات القتل وأوطؤوكم إسخان الجراحة. شما را به زور در بیغوله ها و محله های انزوای ذلت کشوند، یعنی شما دیگه نمیتونید میاندار باشید، نمیتونید محور باشید. شیطان کاری به سرتون آورد که با زور شما رو طرد کرد، منزوی کرد. واقعا اسلام منزوی بود. مثلا اسلام مسلمان ها حسابی در مجامع بین المللی و در نداشت. الان در سیاست های بزرگ دنیا با هم دست به دست میدن که چی فکری بکنن برای این اسلام. خطر احساس میکنن. این معناش اینه که الان محور شده و نبود. هر فردی هم همینجور فرق نمی کنه. یه تشکیلات جمعی یه وقت ذلیل میشه، حساب نمیشه، هرچی دستورش میده همجور باید بکنه، مثل زمان شاه. اما یه وقت مستقل میشه، خودش میخواد شؤونش را اداره کنه. هر فرد هم همینجوره. فرد یه وقت به واسطه وابستگی ها نمیتونه خودش تصمیم گیرنده باشه، اراده سست میشه، اراده ضعیف میشه، نمیتونه حق و باطل رو تشخیص بده. اما یه وقت است که روحش میشه قوی، خودش تصمیم میگیره، میگه من خودم باید امور خودم را اداره کنم. ولی اضافه فکرشو به کار میاندازه، اگر یکی دو جا هم به زمین خورد و اشتباهی یا واشتباهش، فکر وقتی به کار افتاد رشد میکنه. فأقهموكم ولجات الذل. به زور شما را به بیغوله ها و انزواگاه های مذلت کشون. و احلوكم برطات القتل. شما را در ورطه های هلاکت انداخت. و اوتعوکم اسخان الجراح، جوری شما را مجروح کرد که دیگه جراحت شما را زمین گیر کرد، نقش بر زمین شدید، پامال شدید که دیگه نمیتونید رو پا خودتون بیستید. دشمنان اسلام نسبت به اسلام میخوان اینطور رفتار کنن، اونا هم عوامل شیطانه، شیاطین انسی هستن، و اسلام را که میخوان اینطور باش رفتار کنن، محوش کنن و نابودش کنن، چنون ضربه بزنن به اسلام و مسلمین که دیگه کمر بلند نکنن، اونا بیشتر توجهشون به روحانیت، برای اینکه ضربه ها را از روحانیت خوردن. ما باید خیلی حواسمون جمع باشیم، اگر ما ضربه و آسیب بخوریم و از اون راه صحیحی که روحانیت باید بره ما اگر نرفتیم، نه تنها خودمون محو شدیم و مبتلا شدیم، بلکه به ضرر اسلام و مسلمین میانجامه. حواسمون جمع باشه، موقعیت روحانیت را، سنگینی مسئولیت روحانیت را، سنگینی مسئولیت این حوزه ها را خوب هر روز فکر کنیم و با فکر به روح خودمون بکشیم که تو که میخوای روحانی باشی، با این سنگینی مسئولیت چگونه میتونی مقاومت کنی در صورتی که هوا و هوسی باشی، در صورتی که اهل تحقیق نباشی، در صورتی که دهن بین باشی، در صورتی که تابع جو باشی. ولو اتبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات و الارض، اگر حق شل بشه، تابع جو بشه، تابع هوا و هوس ها بشه، توجیهگر بشه، لفسدت السماوات و الارض، آسمان و زمین فاسد میشه، و من فیهن، و اون چی که در آسمان و زمین هم هست فاسد میشه. خدا به همه توفیق بده و همه ما را از خطرات شیطان و نفس نجات بده انشاءالله.